أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در جهاد با نفس در باب ششم بود که برخی از فضائل رو بیان می‌کرد. رسیدیم به حدیث نهم این باب که از قول امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان لله عز وجل وجوها خلقها من خلقه و عرضه لقضاء حوائج اخوانه. خداوند در بین مردم چهره هایی داره، شخصیت هایی داره که اینها رو خلق کرده که در خدمت بندگانش باشن و پسندیده که اینها حاجت های بندگانش رو قضا بکنن، بندگان اون کارهای بندگانش رو انجام بدن. این در واقع کارگزاران خدا محسوب میشن در زمین. لغذا حواج اخوانه جران الحمده مجدن، اینها حمد الهی رو و ستایش خدا رو مجد و بزرگواری و کرامت میبینن. والله سبحانه یحب مکارم الاخلاق، خداوند متعال بزرگواری های اخلاق رو دوست داره. و کان فی ما خاطب الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله خطاب های خداوند پیامبرش صلی الله علیه و سلم این بود که انشاء الله خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار با عظمتی هستی. قال امام تفسیر فرمودن این اخلاق بزرگ رو فرمودن از سخا و حسن الخلق، دو چیز باعث عظمت اخلاق میشه، یکی سخاوت و دستبازی و گشاد دستی، یکی هم حسن خلق و خوش اخلاقی. این آخرین حدیثی بود که چون قبلا در این بارها صحبت کردیم دیگه من توضیح نمیدم. میریم باب هفتم، باب و وجوب الیقین بالله فی الرزق و العمر و نفع و ضرر. واجب است که انسان نسبت به خداوند متعال یقین داشته باشه. در چه زمینه هایی؟ در زمینه رزق که حتما خدا رزقش رو میده، در زمینه عمر که عمرش دست خداست، در زمینه نفع و ضرر که سود و زیانش دست خداست. باز اشکال ما به مرحوم صاحب وسائل اینه که اینجا بس وجوب نیست، چون بس اخلاقه و این هم در واقع حالا اینجا که بس اول بس عقایده که انسان خدا رو بشناسه و بدونه که او خالق است و رازق است و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، در واقع این همون توحید افعالیست. نگر معنی وجوب عقلی باشه خوب نداره. با توجه که ایشون بحثش بحث فقهیست، اینجا جایی برای وجوب این معنا نیست. مطلب بعد این که نسبت به افعال خداوند متعال فقط ما یقین داشتن و منحصر به این چیزا نمیشه، نسبت به این که سلامت و بیماری هم دست خداست ما باید یقین داشته باشیم. او هم از کنم که الذی هو اذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میاد او منو شفا میده، پس شافی هم اوست. و بچه جای دیگه الذی هو یطعمنی و یسقین مثلا. پس یقین منحصر به این چهار مورد یا سه موردی که ایشون اینجا ذکر کرده نمیشه. ما باید نسبت به همه افعال خداوند یقین داشته باشیم که خداوند همه کارهاش از روی حکمت است، از روی عدالت است، از روی رحمت است و یقین منحصر به این بخش نیست. ضمن این که مراتب یقین فقط یقین به فعل خدا نیست، یقین به صفات خدا هم باید داشته باشیم، یقین به ذات خدا هم باید داشته باشیم. به هر حال این عنوان به نظر ما خالی از اشکال نیست. اولین حدیثش رو میخونم که محمد بن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن علی بن الحکم عن صفوان الجمال عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل کرده. صفوان جمال قال کان علی بن ابی طالب علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام فرماید که علی بن ابی طالب میفرمود. این کان یقول استمرار رو میرسونه، یعنی یه بار نفرمود، بارها میفرمود. کان یقول یعنی مستمرن مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود لا یجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه، و ان ما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الضار النافع هو الله عز و جل. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود که هیچ بنده‌ای مزه ایمان رو نمیچشه مگر تا اونجا که بداند که آنچه به او رسیده باید به او میرسید، از او نمیگذشت و آنچه از او گذشته و نرسیده نمیرسید. یعنی اونچه که رسیده باید میرسید، اونچه هم نرسیده نباید میرسید، که در واقع کار دست خداست. و اینکه زیان بخش و سود رساننده تنها خداوند عزوجل هست. خب اینجا چند تا نکته وجود داره که باید عرض بکنم. نکته اول این که خب ایمان مراتبی داره، چون بحثش بحث یقین بود اما الان اینجا بحث ایمان را آورده. ایمان درجهش تا یقین دو تا درجه فاصله داره، یعنی اول ما اسلام رو داریم، بعد ایمان رو داریم، بعد تقوا رو داریم، بعد یقین. یقین مرتبه چهارم. اما حالا منظورشون از یقین همین ایمان بود. بنده مزه ایمان رو نمیچشد مگر اینکه بر این باور باشد، بداند که کارها دست خداست، آنچه که تو افتاده باید اتفاق میافتاد، اونچه که تو نیفتاده نباید اتفاق میافتاد. خب اگر اینجوریست پس این ما چرا دعا کنیم، چرا صدقه بدیم، چرا تلاش کنیم، چرا ارز کنم که دارو درمان، چرا پرهیز، چرا نمیدونم و صدها چرای دیگر. پاسخ اینه که نه، اینا دو مرحله داره. در مرحله قبل از وقوع همه این کارها باید انجام بدیم، هم علل و اسباب مادی رو باید به کار بگیریم، هم علل و اسباب معنوی رو. در مرحله بعد از وقوع دیگه باید بدونیم کار دست خداست و آنچه رخ داده به صلاح و مصلحت ما بوده، چون از جمیل جز جمال صادر نمیشه، از حکیم جز کار حکمت آمیز صادر نمیشه. بنابراین بعد از اینکه کار واقع شد دیگه ما باید باور داشته باشیم، بدانیم که آنچه که رخ داده و ما هم درش دخالتی نداشتیم این باید رخ میداد، آنچه هم رخ نداده نباید رخ میداد. مطلب بعد این که میفرماید که انسان بدانه که ضرر زننده و نفرسان خداست. خب خدا که ضرر نمیزنه، این که هر سود زیانی مطابق تقدیر خداوند عز و جل هست، این معنیش این سال خداوند به انسان ضرر میزنه، چون خداوند جز سود ازش چیز صادر نمیشه. اگه ضرری هست از خود انسان هست. ما اصاب کن به مصیبتن فبما کسبت ایدی کن و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که بر شما وارد میشه دست ساز خودتونه، تازه خداوند خیلی از اونها رو هم ازش صرف نظر کرده. بنابراین مراد از ضرر اینجوری نیست که خداوند بخواد به بنده ضرر برسونه. بله برخی از اون بلاهایی که به صلاح بنده هست و اگر اون بلا نازل نشه بنده مقامش باید برسه نمیرسه، اونها رو خداوند نازل میکنه. ولا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خب این خیلی خوبه. یا اینکه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو مبتلا میکنیم به شر، بیماری مثلا فقر و چیزی از این قبیل، و خیر مثل ثروت و مثلا سلامت و چیزی از این. هر دوش برای امتحانه، برای آبدیده شدن هست، برای خالص شدنه. به این معنا بله، اما به این معنا که خداوند بخواد ضرری به بنده برسانه. نکته بعد این که خب بعضی از ضررها که به خدا نرسون، مثلا ضرر شمر به امام حسین که کار خدا نیست، که کار شمره. پس این خب اگه خداوند شمر رو خلق نمی کرد و اگر بهش اراده نمی داد و اگر اختیار نداشت و ده تا اگر دیگه، اون اتفاق نمی افتاد. پس در یک افق بالاتر همون کار هم به خدا منصوب، منتها تشریعا خدا به شمر گفته بود که از امام حسین اطاعت کن، او امام توست و به امام جسارت نکن. شم به حرف خداوند گوش نکرد، این اراده تشریعی خدا رو زیر پا گذاشت. خدا هم به خاطر این کار او رو عذاب میکنه. تکوینن خلقش کرده بود، تکوینن بهش اختیار داده بود، تکوینن میتونست این کار را طبق اراده خداوند متعال انجام بده، اما تشریعن نه دیگه. تشریعن این خدا بهش نگفته امام حسین رو بکش، و لذا به خاطر این تخلف از اراده تشریعی خداوند متعال خدا شم رو عذاب خواهد کرد. پس این که میفرماید که بدانه که هر ضرر و نفعی زار و نافع خداست، پاسخ اینه که اون کسان اونم که دیگران هم انجام میدن آخرش به خدا منصوب میشه در یک افق بالاتر. خب اینم حدیث اول از احادیث باب هفتم. حدیث دوم باز از همون کلینیست، از صفان جمال. باز صفان جمال هم صفان جمال معروفه که کارش شترداری بود و از اصحاب امام صادق و امام کاظم حساب میشه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و اما الجدار فکان الغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت او کنز لهما. در برای این آیه کریمه که در سوره کهف اومده که اما اون یعنی حضرت خضر بعد از اینکه توضیح داد برای حضرت موسی که چرا دیوار مثلا آباد کرده، چرا کشتی رو سوراخ کرده، چرا اون بچه رو کشته، فرمود اما اون دیوار مال دو تا کودک، دو تا نوجوان یتیم بود در اون شهر که ته اون زیرش یک گنجی بود برای اون دو تا کودک یا نوجوان. فقال اما انه، امام صادق علیه السلام فرماید که اون که تحتش یک زیرش یک گنجی بود، اما انه ما کان ذهبا ولا فضه، اون گنج از طلا و نقره نبود، و انما کان اربع کلمات، چهار جمله بود، چهار جمله حکمت آمیز بود که ارزشش از هر گنجی بیشتره. اون چهار جمله چی بود؟ لا اله الا الله، لا اله الا انا، خدا هم فرمود که معبودی جز من نیست. من ایقن بالموت لم یضحک سنه، کسی که به مرگ یقین داره هرگز خنده نمی کنه دندونش آشکار بشه، خندش تبسم مثلا. و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، کسی هم که به حساب روز قیامت یقین داره هرگز دلش شاد نخواهد شد، چهرش ممکنه شاد باشه. المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، اما قلبش همیشه اندوهگینه که سرانجام تکلیفش چه خواهد شد و چه براش اتفاق خواهد افتاد. و من ایق و من ایقنا بالقدر لم یخش الا الله، و کسی هم که به تقدیر یقین داشته باشه جز از خدا نمیترسه. خب این حدیث هم چند تا نکته توش هست. نکته اول این که امام اون آیه قرآن تفسیر کردن که اون گنج هایی که اون گنجی که زیر اون دیوار بود که دیوار داشت خراب میشد و اگر خراب میشد اون گنج به مغارت میرفت و به اون طفلان یتیم نمیرسید، اون گنج طلا و نقره نبود بلکه کلمات حکمت آمیز بود. زهرا سلام الله علیها یه حدیث از پیامبر رو فرمود این حدیث پیش من به اندازه امام حسن و امام حسین ارزش داره، حدیث پیغمبر. اون از این جنس بود، از جنس معرفت بود. مطلب دوم این که چهار تا مطلب تو اون لوح نوشته شده بود، اون گنجی که حالا قرآن گفته، تو اون لوح چهار مطلب نوشته شده بود. یک کلمه توحید. خب کلمه توحید در واقع دژیست که کس واردش شد این به سعادت خواهد رسید، کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخلها امن من عذابی. این یک که همون توحید باشه. دو معاد، که انسان نسبت به موت یقین داشته باشه، نسبت به حساب و کتاب یقین داشته باشه. این اگه یقین داشت دیگه خیلی تو دنیا گرفتار برخی از از کنم که گرفتاری های دنیا نخواهد شد. این لم یضحک سنه یعنی طوری نمیخنده که دندونش آشکار بشه، مثلا اون خنده‌های قهقه هست که اونا قساوت قلب میاره و متاسفانه یه فرهنگ بدیست که خیال میکنن که هرچی بیشتر مثلا با قهقه بخندن بهتره. نه، اون ضررش بیشتر از فایدهش هست. ولی خب تبسم خوب، پیامبر هم محل تبسم بودند. و نکته بعدی که باید مربوط به معاد میشه این که اگر کسی به حساب روز قیامت یقین داشته باشه، این هرگز قلبش شاد نمیشه، چون میگه خب من نمیدونم که اون روز حساب با من چیکار خواهم کرد. واقعا نصف وقتی نگاه میکنه ببینه که هیچی نداره، کاش هیچی نداشت، یک کولواری از گناه داره. فرض کنیم که نه، این کارهای خوب همه رو انجام داده و فرض کنیم کارهاش هم همه مقبول باشه. خب کارهای خوبش با نعمتهایی که خدا بهش داده در، و گناهانش رو چکارش کنیم؟ حسناتش با نعمتهای خدا تفریق میشه، از هم در میرن، اون گناهانش چی میشه؟ نکته آخر این که اگه کسی به قضا و قدر ایمان داشته باشه، از کسی نمیترسه، چون میگه کار دست خداست و دیگه من نباید از کسی بترسم. خب این هم حدیث دوم که از این باب خوندیم. حدیث بعدی که میخونیم حدیث سوم همین بابه. حدیث سوم عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی هم صاحب تفسیر معروف، عن ابن ابی عمیر، عن زید شحام، همشون موثق و صحیح، حدیث بسیار معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام که فرمود ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه جلس الى حائط مائل یغضی بین الناس. امیر علیه السلام زیر دیواری نشسته بود که دیوار کج شده بود و در شرف ریختن بود، دیوار خمیده بود و داشت بین مردم قضاوت میکرد، بین مردم داوری میکرد. فقال بعضهم، بعضی از اون افراد گفتن که لا تقعد تحت هذا الحائط، زیر این دیوار ننشین، زیر این دیوار ننشین، چون کجه و ممکنه بریزه. فانه معور، چون این دیوار کجه و در حال فرو ریختنه، شکسته است و در حال فرو ریختنه. فقال امیر من علیه صلوات الله علیه، مولا امیر من اسلام فرمودن حرسم رعن اجلو، نگهبان هر انسانی اجلش، یعنی تا زمانی که مرگ انسان فلا نرسه، مثلا مرگ انسان رو مقدر نکرده باشه نمیبه، پس خود اجل میشه نگهدار انسان. وقتی اجل نرسیده خود انسان نمیمیره، پس نباید نگران باشه. نگهبان هر شخصی اجلش. فلما قام سقط الحائط، وقتی حضرت بلند شد دیوار فرو ریخت. قال امام صادق فرمودن و کان امیر المومنین علیه السلام مما یفعل هازا و اشباهه و هازا الیقین. امام صادق فرمودن که امیر المومنین علیه السلام از این گونه کارها و امثال اینها زیاد میکرد و این همون یقینه، این همونه که حضرتشون یقین داشت. خب راحت اونجا نشسته بود. میگه چند تا نکته هست. نکته اول این که حضرت فرماید که نگهبان هر انسانی عجلش، وقتی عجل انسان نرسیده خب معلومه که طوریش نمیشه، پس اون عجل انسان رو نگه میده تا اون زمانی که خب مرگش رسیده باشه، خب دیگه باید بمیره. نکته دوم این که وقتی انسان یقین داشته باشه به قضا و قدر، دیگه نگران نیست که چه اتفاقی میفته و حضرت خب یقین داشت. نکته سوم رو سوال میکنم من از خواهرها دیگه، حالا گاه گاهی هم ما از شما سوال کنیم. ما روایت دیگری از مولا داریم که حضرت زیر دیوار نشسته بود و چشم افتاد به دیوار که دیدیم مثلا همین دیواری که اینجا در حال فرو ریختن بود کج شده و در حال فرو ریختنه، جاشو عوض کرد، از پای دیوار بلند شد رفت پای دیوار دیگه نشست. شخصی که اونجا بود اعتراض کرد به حضرت، گفت تفرم من قضاء الله، از قضا قدر خدا فرار میکنی. حضرت فرمود افرم من قضاء الله الى قدره، از قضای خدا به قدر خدا فرار میکنم. حالا سوال من اینه که خب چه فرق بود بین این دو تا دیوار؟ اینجا حضرت فرمودن که عجل انسان همون نگهبان و پاسداری است که رو حفظ میکنه و نشست، وقتی هم که قضاوتش تمام شد رفت تا بلند شد زیبا فرو ریخت. چطور اونجا فورا حضرت فرار کرد از پای دیوار رفت پای دیوار دیگه، اینجا نشست؟ تفاوت بین این دو تا دیوار چی بود؟ این سوال رو شما جواب بدید. خب حدیث چهارم رو میخونم که باز کافی نقل کرده. عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي بن الوشاع عن المسن بن الوليد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. حدیث از امام صادق عليه السلام که حضرت فرمودند ليس شيء الا وله حد دارد. هیچ چیز نیست مگر اینکه حدی دارد. قال قلت و جوئلت فداك فما حد توکل. گفتم جانم به قربانت حد توکل چیه؟ قال الیقین. امام صادق فرمودند حد توکل یقین. قلت و فما حد الیقین. پرسیدم حد یقین چیه؟ قال الاتحاف مع الله شیئا. عذر میخوام بین شیخ بود الله تحاف مع الله شیئا. من اولش بخوندم الله تحاف مع الله شیئا. سوال کردم حد یقین چیه؟ فرمود این که با وجود خدا دی از چیزی پروا نکنی، از چیزی نترسی. وقتی خدا هست دیگه انسان برای چی بترسه؟ پناه به خدا باید بیاره و از چیزی نترسه. خب این حدیث چند تا نکته داره که من عرض میکنم. نکته اول این که معنای حد اینجا همون حدیست که ما در منطق دربارش بحث میکنیم. میگیم که تعریف باید به حد و رسم باشه، مثلا به رسم تام و حد تام، یا مثلا حد ناقص و رسم تام. مثلا وقتی میگن که انسان رو تعریف کنید، میگیم الانسان و حیوان و ناطق، که این ناطق در واقع حد انسان هست. خط میکشه انسان از بقیه حیوانات جدا میکنه، حد به این معنا. پس حد در این فرمایش حضرت همون حدیست که در منطق مثلا برای تعریف میگن که تعریف باید به حد و رسم باشه. اون حریم مشخص کردن، حدود رو مشخص کردن. وقتی میگن انسان چیه، میگن الانسان و حیوان، این حیوان رسم انسان هست. خب حیوان که حیوانات زیادن، بعد یه دایره کوچکتری میکشیم این حیوان از بقیه حیوانات جدا میکنیم. این حد مشخص کردن میشه حد انسان. پس حد اینجا معناش همون معنی است که در منطق هست. نکته دوم این که از حضرت سوال میکنه که حضرت میکنه هر چیزی یه حدی داره، میگه که خب حد توکل چیه؟ حضرت فرمود یقین. وقتی که انسان به یقین رسید، اون خطیست که وقتی که انسان به توکل داشت، این توکل خطی است که تعریف یقین رو مشخص میکنه، یعنی میشه حد توکل. خب خود توکل یک رسم داره، یک حد داره. رسم میشه اینه که انسان کار به خدا واگذار بکنه و حدش اینه که یقین داشته باشه که کاری که به خدا واگذار کرده خداوند کار به انجام خواهد رسون. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره، چون خداوند کارشو به انجام میرسونه. بنابراین انسان یقین داشته باشه که وقتی کار به خدا واگذار کرد خدا کار انجام میده. این توکل میشه حد یقین. وقت انسان دیگه اون حد یقینه، یعنی همون مرز یقین رو با توکل مشخص کرده. خب راوی باز سوال کرد از امام که حد یقین چیه؟ شما فرمود هر چیزی حدی داره، خواهیم یقین رو تعریف کنیم. چطور تعریف کنیم؟ حضرت فرمود یقین اینه که انسان وقتی خدا هست دیگه از چیزی پروا نداشته باشه. یعنی وقتی من کارو به خدا واگذار کردم دیگه چه نگرانی دارم، چه ترسی دارم؟ خدا حتما کارشو به انجام خواهد رسون و به انجام هم خواهد رسون. الله تخاف مع الله شیئا، دیگه وقتی که خدا هست از هیچ چیز انسان نترسه. اگه به اینجا رسید، این انسان حد یقین رو به دست آورده، این یقین اون حد منطقیش کاملا مشخص شده. خب حدیث پنجم رو میخونم. و بل اسناد عن الوشا عن عبدالله بن سنان و عن محمد بن یحیا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنتا عنات و عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. باز حدیث سندش بسیار خوبه که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده این حدیث، که حضرت فرماید که من صحت یقین المرء المسلم الله یرزی الناس بسخط الله ولا یلومهم الا ما لم یعته الله. از نشانه های این که انسان مسلم از انسان مسلمان به یقین رسیده اینه. از نشانه های صحت یقین انسان مرد مسلمان، انسان مسلمان چه مچیزن، اینه که مردم رو به وسیله اینکه خدا رو به غضب بیاره خوشحال نکنه، خرسند نکنه، طبق میل مردم رفتار کنه ولی خدا رو به غضب بیاره. مثلا فتوایی بده برای اینکه مردم خوششون بیاد در حالی که خلاف شرع باشه و خدا به غضب بیاد. یا مثلا فرض کنید که نهی از منکر نکنه تا مردم خوشحال بشن در حالی که خداوند به غضب میاد. پس کسی یقین صحیح داره که با خوشحال کردن مردم خدا رو به غضب نیاره و مردم رو بر اون چه که خدا به خود او نداده سرزنش نکنه، یا اینکه اون چه که مردم به اون نمیدن و خدا روزیش نکرده مردم سرزنش نکنه. الله ولا یلومهم الا ما لم یعته الله، خاطر اون چه که خدا بهش نداده مردم سرزنش نکنه، یا اگه مردم بهش چیزی ندادن اونها رو سرزنش نکنه. اگه صحت یقین داشته باشه این کارو نمیکنه. بعد امام صادق فرمودن که فإن الرزق لا یسوقه حرص و حریص ولا یرده کراهیت و کاره، چون اون روزی که خدا برای انسان مقدر کرده روزی رو نه حس و شره و آز حریص جلب میکنه میاره و ایجاد میکنه، نه نخواستنش و رد کردنش اونو رد میکنه. خلاصه با حس حریص روزی به دست نمیاد، با کراهت و نخواستن هم از دست نمیره. ولو ان احدکم فر من رزقهی کما یفر من الموت لعدرکه رزقه کما یدرکه الموت. اگر یکی از شما از روزیش آنچنان فرار کنه که از مرگ شما فرار میکنید، روزی او رو خواهد گرفت آنچنان که مرگ انسان رو میگیره. ثم قال، آنگاه امام فرمود، ان الله به عدلهی و قسطهی جعل الروح و راحت فی الیقین، خداوند به خاطر عدل و قسطش راحتی و صفا رو، نشاط و راحتی رو، آسایش رو خداوند در یقین قرار داده، در یقین و رضا. جعل الروح و راحت فی الیقین و رضا فی الیقین و رضا و جعل الهم و الحزن فشک و سخط. خداوند آسایش و شادی و نشاط رو در یقین و خوشنودی و رضا قرار داده، غم و اندوه رو هم در شک و ناخرسندی. خب این حدیث هم باز نکات خیلی جالبی توش هست. نکته اول این که حضرت می‌فرماید که نباید انسان کاری بکنه که اگر واقعا یقینش یقین صحیحی باشه به خاطر خوشنودی مردم خدا رو به غضب نمیاره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نباید انسان کاری بکنه که مردم راضی بشن ولی خدا به غضب بیاد. و این در جامعه ما مخصوصا برای بعضی از سیاست بازان زیاد اتفاق میفته. برای خوشنودی مردم دین خدا رو خدشه‌دار میکنن. برای اینکه مردم مثلا بهشون رأی بدن میبینید که حقایق دین رو نادیده میگیرن. دیگران مثل خودشون مثلا فرض کنم کم صدای با خودشون میکنن. برای اینکه کارها خودشون رو توجیه بکنن فرض کنید که معصومین رو هم همسده با خودشون میکنن. مثلا میگن که امام مجتبی علیه السلام مرد صلح بود، امام مجتبی با معاویه جنگید و اگر نامردی یاران و فرماندهان سپاهش نبود حضرت تا آخرین قطعه خون میجنگید، بعدم آخرش هم صلح نکرد، آتش بس امضا کرد، خود نه در منابع معتبر ما داریم، خود نه منابع آتش بس. خلاصه اینا گاهی برای اینکه مردم راضی بشن و برای اینکه اون کارهایی که خودشون انجام میدن توجیه بشه دین رو زیر سوال میبرن. کی گفته به خاطر چند تار مو خدا انسانها رو به جهنم میبره؟ نص قرآنه که دین خدا رو ما بخوایم مردم رو نسبت به دین خدا بدبین بکنیم یا اینکه ایمانشون از بین ببریم به خاطر این مثلا. خب نکته ای که باز من به شکل سوال مطرح میکنم اینی که حضرت میفرماید که روزی انسان رو رها نمیکنه، آنچه نصیب است نه کم میدهن گر نه ستانی به ستم میدهن. اون چی روزی و قسمتت هست کم نمیذارن ازش، خودت هم نگیری به زور بهت میدن. خب اگه اینجوری است پس چرا ما تلاش میکنیم برای روزی؟ پس چرا خودشون گفتن که تلاش کنین لیس الانسان الا ما سعا؟ گفت خداوند گفته که اگر دنبال روزی نرید تا قیامت هم تو خونه بنشینید هیچ خبری نیست، هیچ روزی به شما نمیرسه. اینا چطور میشه با هم جمع کرد؟ سوال من از شما مراجع کنید به نهج البلاغه نامه 31. اونجا داره که می فهمد الرزق و رزقان، رزق و یطلبوک و رزق و تطلبوه. اونجا مراجع کنید تا جواب این سوال من رو پیدا کنید. بعد حضرت فرماید که خداوند به خاطر عدل و دادی که داره، که این عدل و داد همون حکمت خداست، نشاط و آسایش رو در یقین و رضا قرار داده. اگه انسان میخواد به راحتی برسه، میخواد با آسایش برسه، اینه که باید یقین داشته باشه کارهای خدا درسته، این یک. و دو اون چی که سبا میفته خوشنود باشه، اون وقت همیشه خوش خواهد بود، همیشه در آسایش خواهد بود. اما اگه انسان یقین نداشت و خوشنود نبود، هر جا باشه همه دنیا رو هم که داشته باشه راحت نخواهد بود، شاد و با نشاط نخواهد بود. واقعا این مطلب خیلی مهم است که حالا ما بنامون نیست که خیلی وارد بحث طولانی بشیم، ولی حقیقتا اینجوری که انسان میخواد به شادی و به نشاط برسه راهش هم یقین و خوشنودی هست. آنچه که هست حالا اونچه که اتفاق میفته، اگر انسان شک و غضب هم داشته باشه، شک داشته باشه کار خداست، شک داشته باشه خدا کار درست انجام میده، و یا اینکه ناراحت باشه، ناخرسند باشه از اون چیزی که اتفاق میفته، همیشه در حال غم و اندوه خواهد بود، هم و حزن همیشه همراهش خواهد بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حدیث ششم رو میخونم از همین باب هفتم که باب یقینه. حدیث ششم اینه، ان ابن محبوب ان هشام بن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. این حدیث هم کافی نقل کرده. هشام بن سالم میگه که شنیدم از امام صادق علیه السلام چون فرمودن ان العمل الدائم ان عمل الدائم القلیل على اليقين افضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. میفرمود که عمل مداوم و مستمر همراه با یقین نزد خداوند برتر است از عمل زیاد بدون یقین. خب این حدیث کوتاست ولی خب خیلی معناش بلنده. یقین باعث میشه که انسان اون کار نیک رو ادامه بده، ولی یقین نباشه مثل سیله، یه لحظه میاد همه رو خراب میکنه، تمام میشه میره. از روی مثلا احساساتی میشه چیزی از این قبیل میشه، کار انجام میده تمام میشه. یک روز ممکنه مثلا فرض کنید که انفاقهای زیادی داشته باشه، نمازهای زیادی بخونه، روزه همینطور مرتب روزه بگیره، بعد هم رها میکنه دیگه. اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که حضرت فرمودن عمل دائم کم همراه یقین، که اینجا دو تا قید داره. یک، اون عمل دوام داشته باشه. دو، از روی یقین باشه، که در واقع این علل یقین باعث دوام هم می شود. دو تا قید هست، دائم بودن و با یقین بودن. ولی اگر انسان یقین داشته باشه و اون عمل دوام میده، این بهتر است از اون عمل زیادی که توش یقین نباشه. اون عمل وقتی یقین که نبود زیاد هست، ولی مثل سیله میاد خراب میکنه میره، فایده نداره، نه از آبش میشه استفاده کرد نه از چی میاد، هر چه سر راه خودش هست همه رو خراب میکنه میبره و هیچ کار نمیشه. مطلب بعد این که معمولا اینهایی که افراط میکنن حتی در عبادت در عمل کردن، معمولا از اون طرف میفتن، مثل کامیونی که زیاد بارش کردن. نفس انسان همینجوری دیگه، وقتی که گردن میخواد بره بالا وسطای راه پس میزنه، وقتی پس زد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، دیگه این کامیون تا ته دره سقوط میکنه. در حالی که اگر بارش بار مناسب بود، کم بود و مستمر بود، اون بار کم باعث شد که این کامیون صد بار دیگه از این گردنه بره رد بشه و هیچ مشکلی براش پیش نیاد. نفس انسان اینجوریه، وقتی که زیاد بارش میکنی غالبا پس میزنه، وقتی هم پس زد دیگه همه چیز رو پشت پا میزنه بهش. دیگه فقط نمیگه حالا من دیگه این عمل انجام نمیدم، من دیگه هزار رکعت نماز نمیخونم، نه، بعد از اون دیگه کل نماز ترک میکنه، عقاید همه رو میگه نگه پس خدا نیست. پس یه چنین بلایی سر انسان میاد و این فرمایش حضرت از کردم سخن کوتاست ولی مطلب خیلی بلنده. حدیث هفتم رو میخونم. عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الوشان ابی عبدالله عن عبدالله بن سنان عن ابی حمزه عن سعید بن قیس الحمدانی. این سعید بن قیس حمدانی که این حدیث درباره ایشون هست، از فرماندهان سپاه امام مجتبی علیه السلام بوده، شخصیت بزرگی است و بعدها هم در اون سپاه پیش قراولی که امام مجتبی علیه السلام به فرماندهی عبیدالله ابن عباس فرستاد که در مقابل معاویه بیستن تا امام برسه بهشون، که اینا رفتن 12,000 نیروی زبده بودن، رفتن وقتی که عبیدالله ابن عباس خودش به معاویه فروخت، امام مجتبی علیه السلام 3 فرمانده تعیین کرده بود: عبیدالله ابن عباس، پسر عموش از خونم که قیس ابن سعد ابن عباده، پسر همون سعد ابن عباده رئیس انصار، و همین سعید ابن قیس حمدانی. عبیدالله خب خودشو فروخت به معاویه، اما اون قیس بن سعد استاد و همین سعید بن قیس همدانی هم استاد. این از فرماندهان سپاه امام مجتبی علیه السلام هم بوده، خلاصه شخصیت بزرگی است. حدیث هم درباره ایشون است. قال نظرت یوما فی الحرب الی رجل علیه ثوبان، در جنگ، حالا کدام که از جنگ ها بوده علی القاعده و در جنگ صفین باشه، میگه که نگاه کردم تو جنگ یه مردی رو دیدم که دو تا پارچه، دو تا لباس فقط تنشه. خب تو جنگ باید خود باشه، زره باشه، نمیدونم اینکه یه چیزی به کمرشون ببندن، یکم رو شونه‌هاشون بندازن، این که نشد لباس. اونم تو جنگ، حالا ایشون هم فرمانده بوده، ناراحت شده که چرا باید اینجوری باشه تو جبهه جنگ طرف مثلا لباس رزم نداشته باشه. فحرکت فرسی، اسب تاختم به سمت این صدا، این شخص، ببینم کیه که اینجوری بدون تجهیزات نظامی، بدون زره و خود و اینها اومده به جانب او. اسبم رو تاختم. فحرکت فرسی فاذا هو امیرالمؤمنین علیه السلام، دیدم که عجب، این شخص خود امیرالمؤمنین علیه السلامه. فقلت یا امیر المؤمنین فی مثل هذا الموضع، گفتم که یا امیر المؤمنین در چنین حالی شما با این لباس در میدان جنگ در خط مقدم جبهه که تیر و نیزه و نمیدونم انواع این سلاح‌ها به سمت انسان میاد، شما با این لباس، با این وضع؟ فقال نعم یا سعید ابن قیس، فرمود بله ای سعید ابن قیس. انه لیس من عبد الا وله من الله حافظان، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه از طرف خداوند متعال یک نگهبان و نگهدار و حافظی داره. حافظون و واقیتون، واقی هم معنی نگهداره، وقایه معنی سپر هست. در چی میگیم که وقنا عذاب النار، این وقیه هست که حالا در حال، چون از دو تا حرف علی داره اول آخرش میفته میشه قه، قنا یعنی وقینا، وقینا. خب هیچ بنده ای نیست مگر این که از طرف خداوند متعال یک نگهدار و یک نگهبانی داره، یک نگهدارنده ای داره. معه ملکان یحفظانه، دو تا فرشته خدا مأمور کرده که از اون انسان حفاظت کنن. از چه حفاظت کنن؟ من ان یسقط من رأس جبل، اینکه از قله کوی پرت بشه. او یقع فی بئر، اینکه در چاهی بیفته. فاذا نزل القضا خلا یا بینها بین کل شی، وقتی که قضا فرود آمد، یعنی مقدرش دیگه تمام شد، اجلش رسید، خلاصه اینها بین او و بین همه چیز خالی میکنن، خلاصه رهاش میکنن. تا رهاش کردن یک بلای میاد و او رو اجلش تمام میشه. خب این حدیث هم روشنه و خیلی هم جالبه که مولا امیران اسلام در جبهه جنگ با این لباس میگرده، بعد هم که قیس بهش میگه که خب شما باید لباس رزم میپوشیدید، چرا اینجوری؟ حضرت میفرماید که نگهبان هایی هست که انسان را نگه میدارن، گر نگهبان من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میداره. خب باز ما چند تا سوال اینجا داریم. سوال اول این که خب حضرت باید مراعات مباحث احتیاطی رو میکردن و چرا نگردن، و در برخی مواردی ما داریم که حضرت زره داشتن، خود داشتن و لباس کامل داشتن. مطلب دوم این که خب اگر اینجوری است که انسان دو صفحه اشته داره که همیشه حفظش میکنن، پس چرا بهداشت رو مراد بکنه؟ چرا هی مرتب دستاش رو بشوره؟ نمیدونم چرا ماسک بزنه و ده ها چرای دیگر. این فرشته هایی که حضرت فرمود، سوال بعدی ما اینه که آیا همون فرشتگان کرام الکاتبین هم که مأمور ثبت اعمال انسان هستن، یا خیر اینها فرشتگان دیگری هستن؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.